الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسات قبل بحثایی که مطرح شد در باب اینکه احکام شریعت بر اساس مصالح و مفاسد واقعی استوار است به این نتیجه رسیدیم که هم بر اساس حکم عقلی و هم با توجه به برخی از آیات قرآن کریم و برخی از روایات درباره اصل این مطلب جای تردید و تأملی وجود ندارد و به نظر می رسد که از نظر عالمان شیعه امامیه قریب به اتفاق این مطلب را پذیرفتند. عبارتهایی از قدمای علمای شیعه بر این مطلب دلالت دارد و برخی هم تصریح کردند که این سخن و این قول مشهور بین امامیه است. مثلا مرحوم سید مرتضی از قدمای علمای ما چنین عبارتی دارند: فالامر اذا وقع يدل على حسن الفعل والنهي على قبحه. هر کجا امری صادر شود دلالت میکند بر اینکه فعل که متعلق امر است دارای حسن است و اگر نهی صادر شده باشد دلالت میکند بر قبح متعلقش. بعد در ادامه میگوید و اذا دل على قبح او حسن، وقتی که امر و نهی بر قبح و حسن متعلق دلالت میکنند، فلا بد من ثبوت وجه یقتضی اما القبح او الحسن، ناگزیر است از این که یک وجهی باشد در متعلق امر و نهی، وجهی وجود داشته باشد که مقتضی قبح یا حسن است. و ان کل شیء اوجب علینا فی الشرع، هر چیزی که در شرع بر ما واجب شده است، فلا بد فیه من وجه وجوب، یعنی این وجوبش باید یک وجهی که همون مثلا حالا مصلحت هست باید داشته باشه. و کل شیء حرم فلا بد فیه من وجه قبح، در محرمات هم همینطوره، باید یک وجهی باشد وجود داشته باشد. البته می فهمن و این کنا لا نعلم جهات الوجوب و القبح علی سبیل تفصیل، اگرچه ما جهات وجوب و قبح را تفصیلا نمی دانیم. این یک عبارتی از مرحوم مرتضی از قدمای ما، کتاب از ذریعه الی اصول الشریعه جلد 1 435. مرحوم صاحب معالم عبارتی دارند به این صورت که می‌فرمایند ان الامر و النهی یتبعان متعلقهما، امر و نهی تابع متعلق امر و نهی اند، همون بحث ماست. فان کان حسنا کان کذلک و الا قبیحا، یعنی این کانا متعلق امر و نهی اگر چنانچه جهتی داشته باشد که امر و نهی به آن تعلق گرفته است، امر و نهی حسن خواهد بود. اما اگر متعلق دارای چنین وجهی نباشد اون وقت تعلق امر ابیح خواهد بود. این هم در معالم الدین صفحه 218. مرحوم میرزای نایینی عبارتی دارند که می‌فرمایند انه لا سبیل الى انکار تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد فی المتعلقات. عبارتشون میگه صریحه، لا سبیل، این راهی نیست الى انکاره که انکار بکنیم چه چیز را، تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد فی المتعلقات، که احکام تابع مصالح و مفاسدی هم که در متعلق آنهاست. و ان فی الافعال فی حد ذاتها مصالح و مفاسد کامنتا، در افعال، در خود افعال، یعنی منهای امر و نهی شرعی. و ان فی الافعال فی حد ذاتها مصالح و مفاسد کامنتا مع قطع النظر عن امر الشارع و نهیه. این هم عبارت ایشان که خیلی گویا و صریح است. فوائد الاصول جلد 3 صفحه 59. صاحب جواهر می فرماین یفهم من الاخبار و کلام الاصحاب بل ظاهر الکتاب، هم از روایات و هم از سخنان اصحاب یعنی امامیه، بلکه از ظاهر کتاب یعنی قرآن کریم. یفهم چه چیز؟ یفهم من الاخبار و کلام الاصحاب و ظاهر الکتاب ان جمیع المعاملات و غیرها انما شرعت لمصالح الناس و فوائدهم الدنیویه و الاخرویه. همه معاملات و غیر معاملات، عبادات، همه احکام شرعیه تشریع شده است برای چه چیز؟ برای مصالح مردم و فواید دنیوی و اخروی اونها. مما تسمى مصلحتا، که اصطلاحا به اینا میگویند مصلحت، و فائدتا عرفا، این عرفا به اینا میگویند مصلحت و فائده. جواهر الکلام جلد 22 صفحه 322 همین شود که 4. علامه هلی، مرحوم علامه هلی هم عبارتی دارد که باز فهمیده می شود قول امامیه در اینجا اتفاق رأی دارند، یعنی شاید هم بعدها در زمانهای متأخر اقوالی پیدا شده، اما گویا در زمان متقدم چنین نبوده، چون عبارت ایشون این است. علامه مذهب الامامیه، ببینید، یعنی وقتی میخواهد بیان بکند نمیگوید مشهور الامامیه، اکثر الامامیه، جماعت من الامامیه، تعبیرش این است که مذهب الامامیه. مذهب الامامیت فیه، کلمه فیه به حکم برمیگرده، چون بحثشون راجع به حکم شرعیه. مذهب الامامیه فیه هو الوجوب و او الندب و او الاباحه او الکراهه او التحریم. خب حالا این محل بحث نبود، این احکام خمسه المستند الى صفت یقع الفعل علیها توجب احدها. به این عبارت دقت کنید، این حکمی که امامیه قائل است، این پنج حکمی که قائل است، المستند، یعنی این حکم مستند به چه چیز؟ الى صفت، به یک صفتی که یقع الفعل علیها، یعنی فعل اون صفت را دارد، فی نفس الامر، یعنی فعل بگونه ایست که این حکم به اون صفت مستند است، که توجب، یعنی اون صفت، احدها، یعنی یکی از این احکام را. این هم ملاحظه میکنید، هم عبارت خیلی روشنه و هم میگوید مذهب الامامیه. کتاب نهج الحق و کشف الصدق صفحه 379. خب حالا از این عبارات فراوان است، خیلی نمیخوام معطل کنم. مرحوم آخوند در کفایت الاصول جلد دوم صفحه 232 عبارتشون این است: ذهب المشهور من العدلیه. توجه میکنید ایشان هم نگفته از امامیه، فرموده از العدلیه، مشهور عدلیه. کلمه عدلیه هم شامل امامیه میشود و هم شامل معتزله. توجه میفرمایید اینکه بعضی ها کلام آخوند را، مرحوم آخوند را آوردن شاهد بر این که قول مشهور است امامیه، نه از این کلام ایشان در نمیاد که حالا امامیه قول مشهور این است، عدلیه مشهور این است. کلام علامه هلی این بود که مذهب الامامیه. این عدلیه معنیش این است که مثلا امامیه در این قضیه وفاق دارن، غیر امامیه هم مشهورشون همین حرف را داره. ذهب المشهور من العدلیه الى تبعیت الاوامر و النواهی للمصالح و المفاسد فی المأمور بها و المنهی عنها. بله، تبعیت اوامر و نواهی در مصالح و مفاسدی که در مأمورون به یا منهی عن هست. و ان الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه. مشهور عدلیه این را میگویند که واجبات شرعیه الطاف هستند در واجبات عقلیه. اینم تعبیر ایشان. شیخ محمد تقی اصفهانی در کتاب هدایت المسترشدین صفحه 211 ایشون هم میفرماید قد یقرر عند العدلیه. باز دقت بفرمایید، نفرموده است که عند الامامیه، عدلیه گفته. قد یقرر عند العدلیه کون و ایجاب شارع و تحریمهی و سایر احکامهی تابعتن للمصالح و دفع المفاسد. اینم عبارت ایشان که باز عدلیه را بیان میکنه، هدایت المستشرین 211. در تقریرات مباحث امام رضوان الله علیه، حضرت استاد آیت الله سبحانی، تهذیب الاصول، تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 395، ایشون هم میگوید ذهب المشهور من العدلیه. دقت بکنید نگفته از امامیه ها، عدلیه میگوید. ذهب المشهور من العدلیه الى تبعیت الاوامر، همون در واقع حرفیست که الان نقل کردیم از مرحوم آخوند، ایشون هم اینجا آوردن. خب من این را عرض کردم که حالا به لحاظ اقوال هم ما بحث کردیم، دلیلش آوردیم. از نظر اقوال هم معلوم باشه که نظریه ایست که طرفداران محکم و جدی داره، بلکه می شود ادعا کرد که مورد وفاق علمای امامیه بوده. حالا اگر هم در این دوره های معاصر یا متأخر نظری پیدا شده، چندان اینها معتبر به اصطلاح مهم نیستن در نقل اقوال و اینکه نظر امامیه چیست. حالا از معاصرین ما هم نقل بکنیم، مرحوم شهید صدر در کتاب همیشه حلقات دروس فی علم الاصول جلد 1 صفحه 362 ایشون هم فرموده از ان الاحکام الشرعیه تابعت للمصالح والمفاسد والملاقات التي يقدرها المولى وفق حكمته ورعايته لعباده. ایشون هم بیانشون این است، احکام شرعیه تابع و مصالح و مفاسد و ملاقاتی است که مولا بر اساس حکمتش اونها را در نظر دارد. خب این یک نکته. یک نکته دیگری هم در تکمله مباحث قبلی این است که این مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد هل هی مسئله فقهیه او مسئله اصولیه او مسئله کلامیه. یعنی این سنخش، جنسش، چه مسئله ایست؟ متعلق به کدوم یکی از این علوم سگانه است؟ خب ما اگر ضابطه را در نظر بگیریم در تشخیص مسائل هر یک از این سه علم، اگر مسئله فقهی باشد موضوعش افعال المکلفین است، این که مثلا مکلف این فعل را باید انجام بدهد یا انجام ندهد، بحث این است، یا این فعلش صحیح است یا مثلا باطل است به لحاظ احکام وضعیه و احکام تکلیفیه. خب در ما نحن فیه، یعنی در این مسئله، ما مستقیما راجع به افعال مکلفین بحثی نداریم، یعنی سخن در این نیست که فعل العباد چگونه است، پس مسئله فقهی نیست. آیا مسئله اصولیه است؟ ضابطه یه مسئله اصولیه این است که قاعده‌ای به دست ما بدهد، راهی را باز کند که بر اساس آن بتوانیم احکام شرعیه را استکشاف کنیم، به دست بیاوریم، بفهمیم. خب آیا وقتی میگوییم احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد است، آیا یه قاعده‌ای در اختیار ما قرار میدهد؟ مثلا مثل قاعده ملازمه. قاعده ملازمه یک مسئله اصولی است، برای اینکه نگوید کل ما مثلا حکم به العقل حکم به الشرع، این راه را به ما یاد میدهد که اگر عقل حکمی دارد شما میتوانید از طریق آن حکم شرع را کشف کنید. پس قاعده ملازمه یک مسئله اصولی است، چون یک راهی است، قاعده است، وسیله است در اختیار مجتهد که بر اساس آن حکم شرع را استکشاف میکنه. خب مسئله کلامی کدام است؟ مسئله کلامی آن است که درباره ذات خدای متعال یا صفات الهی یا افعال الهی باشد. یعنی اگر ما درباره اینکه آیا ذات، یعنی وجود خدا، درباره اصل وجود خداوند یا درباره صفات ذاتیه، حالا ایجابیه یا سلبیه، یا درباره افعال الهی اگر بحث داشته باشیم، میشود کلامی. خب اینجا سخن ما این است که احکام شرعیه چطور است؟ آیا احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه هست یا نیست؟ خب به نظر میرسه که بحث ما راجع به فعل الله هست، چون احکام شرعیه یعنی افعال تشریعی الهی، پس در واقع داریم راجع به افعال تشریعیه و اراده تشریعیه الهی صحبت میکنیم. اگر راجع به اراده الهی صحبت باشد میشود صفت الهی. اگر راجع به اون چه از اراده سر میزند، یعنی تشریع الهی، بعث الهی، امر الهی، نهی الهی، همیشه جعل الهی، اگر این باشه که این متأخر از بر اراده است، میشه فعل الهی. پس بنابراین این بحث ماهیتاً یک بحث یا یک مسئله کلامی است، البته مبنا هست برای یک مسئله علمی شود که اصولی و سپس فقهی. اول می شود اصولی، یعنی در واقع یکی از اصول و مبانیه، یکی از مبانیه علمی شود که اصول فقه هست، مسئله اصولیه. اگر فقیه و مجتهد بخواهد بر اساس علمی شود که از طریق عقل، اگر مجتهد بخواهد از طریق عقل حکم شرعی را استکشاف کند، از این بر اساس حکم عقل، قبلا باید معتقد باشد که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه هست. چون اگر این را قبول نکند دیگه نمیتواند بر اساس اینکه عقل من این را مصلحت ملزمه می داند، پس شارع مقدس هم حکم دارد، مطلوب شارع است. یا عقل این را مفسده ملزمه می داند، پس بنابراین این مبغوض شارع است. اینو نمیتونه بگه. یعنی اگر چنانچه بخواهد مجتهد از عقل استفاده کند برای اینکه حکم شرعی را استنباط کند، تا فعل مکلف را تشخیص بدهد، یعنی موفق میشه. یعنی این کار اصولی، کار اجتهادی، نتیجهش میشه از که فعل مکلف معلوم میشه از که این کار را باید انجام بدهد یا باید انجام ندهد، این جایز است یا جایز نیست. پس این هم یک نکته که توجه داشته باشیم که این بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه خود فی حد نفسهی مسئلتون کلامیتون. و اگر ما داریم بحث کلام میکنیم، اینجور نیست که به کلی از در حقیقت مبنا و موضوع خودمون هم خارج شده باشه. اینم نکته دومی که میخواستم تکمله این مباحث از کنم تمام. حالا تا اینجا هرچه گفتیم و شنیدیم و بحث کردیم کبرای مسئله بود. خب نیازمند بود که نیاز به این داشت که ما این را تنقیح بکنیم، جوانبش را بررسی بکنیم. بالاخره نتیجه این شد که عرض کردیم خدمت شما دیگه. حالا ما دلمون قرصه که اعتقاد داریم، باور داریم که اون چه که در شرع مقدس از جانب خدای متعال تشریع شده است، تحریماً، ایجاباً و سایر احکام، اینا همه بر اساس یک سلسله مصلحت‌ها و مفسده‌هایی است که در این متعلقات احکام هست، به حال المکلفین. البته قبلا هم عرض کردیم مراد این وصف مصلحت و مفسده حسن قبل یک وصفی نیست که در واقع منهای رعایت حال مکلفین باشه. به حال المکلفین مصلحت مفسده داره. حالا میام سراغ بحث صغروی. آیا عقل انسان میتواند در مقام فهم مستقلن این مصالح و مفاسدی را که ملاکات احکام است، مناطات احکام است، علل احکام است، یعنی چون حکم بر اساس اون مصلحت مفسده است، خود مثلا اون موضوعی که ذکر شده اون خصوصیت نداره، اون مصلحت و مفسده ای که موضوع به خاطر آن یا فعل به خاطر آن حرام شده است یا واجب شده است، اون مدخلیت داره. آیا عقل انسان قدرت فهم این را داره یا نداره؟ حالا اگر جواب سلبی باشه، یعنی کسی بگوید که ندارد مطلقا، خب باب این بحث کلا بسته خواهد شد. نتیجه این میشه که ولو این که ما قبول داشته باشیم که احکام تابع مصالح و مفاسد است، اما عقل ما راهی برای فهم اونها ندارد. البته فهمن و علمن یقینین، ظنی، معرفت ظنیه را کسی منکر نیست. گمان ظنی، ظن که بله به نظرم میرسه که این هست، اما خب اون در حد گمان اگر باشه اعتباری نداره، باید دلیل اعتبار داشته باشه، این باید دلیل خاصی برای اعتبارش در شرع باشه. خب اگر گفتیم که نخیر، فراتر از گمان و ظن عقل قدرتی ندارد، خب این ظنش که ظن معتبری نیست، این دلیل خاصی برای اعتبارش نداریم که شارع آمده باشد، مثلا از ظواهر نیست که بگوییم ظواهر را شارع مقدس چه کرده، اعتبار بخشیده است. این کنکاش عقل است. عقل میخواهد از فحص و جستجو و تأمل و کنکاش به ملاک دست پیدا بکنه، ملاکه. خب حالا اگر به یقین برسد، خب میگن آقا یقین حجیتش ذاتی است، مشکلی نداره. اما اگر در حد ظن و گمان باشه، یحتاج الى دلیل لمشروعیته ولا دلیله، توجه فرمودید، بلکه مطلقات نهی از ظن اون ادله‌ای که ناهی از تبعیت از ظنون است شامل اینم میشه، یعنی نمیشه به این عمل کرد. توجه می‌فرمایید مطلقات نهی تبعیت از ظن که ان الظن لا یغنی من حق شیئا شامل اینا هم میشه. باید مخرج داشته باشه، یعنی مثبت میخواد که اونم که نداشت. پس کسانی که موضعشان در این مسئله این باشد که لا طریق لکشف ملاکات الاحکام الشرعیت للعقل، البته حالا اونجاهایی که تصریح شده باشد احیانا اون بحثی نیست، نه اونجاهایی که تصریح نشده خود فقیه و مجتهد میخواهد به اونها برسد، والا اگر خود شارع تصریح فرموده که اون بحثی نداره، خود فقیه میخواهد بالاخره بعد از عمری مطالعه دقت در ابواب مختلف فقه حالا با تأمل و اینها به اون برسه، میتونه برسه یا نه. اگر کسی گفت لا سبیل الى فهم الفقیه و المجتهد من طریق عقله به این مسئله، این با بسته خواهد شد، یعنی دیگه فایده این نداره، این همه بحث راجع به تبعیت احکام مثال و مفاسد ثمره فقهی برش مترتب نیست، صرفا یک مسئله کلامیه همین بس. بله در باب خداشناسی خوبه، یعنی فایدهش به عنوان مسئله کلامیه ثابت است، لغو نیست، چون بالاخره یک نحو خداشناسی است که فعل الهی در تکوین چطور در تشبیه چطور، مسئلتان کلامیتان خداشناسی خلاصه. اما اگر بخواهیم بار فقهی و عملی برش با اثر فقهی بار بکنیم، اگر کسی این موضوع داشته باشد نخیر، فایده ای نداره. اما اگر کسی گفت نخیر میتواند، حالا البته این میتواند در کجاها چه مقدار، این هم جای بحث داره، فل عبادات و غیر العبادات یا نه، ممکن است کسی بگوید که در عبادات تعبدیاته، در حوزه تعبدیات ملاکات خفیه عریان نیستن، در متناول فهم العقل قرار ندارند. توجه فهمیدید؟ نه، باب عبادات بر ما بسته است که ملاکات عبادات را بخواهیم بفهمیم، اما در باب مسائل مربوط به معاملات، سیاسیات، اجتماعیات که عمدتاً اقراض اون احکام و مصالح و مفاسدش دنیوی است، اینطوری ها حالا بعد انشاءالله عرض میکنیم، مرحوم مثلا شهید میفرماید در قواعد میفرماید که یه سر احکام ما داریم در شرع که اقراضش اخروی است، عبادیات، احکام دیگری داریم در شرع که عمده اهداف و اغراض اینا دنیوی است، یعنی برای سامان بخشیدن به نظام معیشت و زندگی و سیاست بشر است. اینا میشه بعد احکامی که حالا تحت عنوان عام معاملات ازش گاهی تعبیر میشه. ممکن است که اینجور تفصیلی کسی قائل بشود، توجه بفرمایید. خب اگر چنانچه خلاصه کسی قائل شد تعمیماً یا در تخصیص به احکام اجتماعیه با بازه، این انسان میتواند، یعنی برای خودش مجاز میداند که از طریق کشف ملاکات حکم را تعمیم بدهد، تزویق بکند، تغییر بدهد، حتی یعنی چه بسا که بتواند بر اساس این تشخیص این مصالح و امثال اینها، مصالح و مفاسد، گاهی یک حکم شرعی را موقتاً متوقفش بکنه. تشخیصش این باشه که الان یک مثلا مصلحتی هست، یک مفسده‌ای هست، فعلا اون اهم است. عند الشارع میگه من یقین دارم که شارع الان اون رو راجح میدانه، ما هم تابع شارعیم، پس فعلا باید اون کار رو انجام بدهیم. توجه می‌فرمایید؟ اگر چنانچه کسی قائل شد، خب این باب بالاخره باز میشه فعل جمله. خب این حالا طرح مسئله بود. از نظر این که علما و فقها و مجتهدین امامیه، حالا فعلا ما علمای خودمون رو بررسی کنیم، بحث علمای اهل سنت در اینجا مقوله دیگری داره، مستحضر هستید. اونها در این گونه مسائل چون از نصوص و از مصادر نقلیه دستشون کوتاه‌تره، راجب فرمایید نسبت به این حوزه درمی شود که دست بازتری دارند. خب بحث قیاس را هم حتی معتبر می دانند، استحسان را معتبر می دانند، مصالح مرسله را معتبر می دانند. اونا بحث دیگری دارن. فقه شیعه و فقهای شیعه وضعشون فرق میکنه، به دلیل اینکه از سرچشمه روایات اهل بیت علیهم السلام بهره مند هستند، ممکن است اینا اون ضرورتی را که در فقه اهل سنت برای رجوع به اموری غیر از نص و غیر از نقل مطرح شده، اون ضرورت را نداشته باشند یا کمتر داشته باشند. توجه بفرمایید، اونا به ما برای خود بحثش، ما با اون کاری نداریم فعلا. ببینیم علمای شیعه، فقهای شیعه چه دیدگاهی دارند. وقتی که به اقوال و فرمایشات علما رجوع میکنیم، میبینیم انگاری که اصل اولیه را بر این گذاشتن که ملاکات احکام در دست ما نیست. تقریبا میشود گفت که اکثریت میشود که فقهای امامیه چنین مشی دارن، یعنی اصل را بر این که نمیشود وارد این میدان شد. اگر هم کسی بخواهد وارد بشود، خیلی باید با احتیاط، توجه می‌فرمایید، خیلی باید احتیاط کنه. به ندرت مواردی پیدا میشه که بتواند. یه چنین هشداری دادن. الان عبارتی که از همین الان نقل کردیم از سید مرتضی، ملاحظه کردید ایشون اینجوری فرمود که وقتی که امر بشود یا نهی بشود، اون متعلقش یا حسن است یا قوی است، و حسن و قبحش هم یه وجهی میخواهد، که یعنی باید اون فعل یک وجهی داشته باشه. بعد فرمود، بلا فاصله فرمود که و این کنا لا نعلم، یعنی یک مرتبه هست اما دست ما نمیرسه. و این کنا لا نعلم جهات الوجوب و قبح علی سبیل تفصیل، اجمالا میدانیم. یعنی از ما سوال بکنن هر امری و نهی، هر حکم شرعی، اجمالا میگیم بله حتما، کل ما حکم به شرع حکم به عقل، البته اجمالا کل ما حکم به شرع، یعنی هر حکمی داشته باشه عقل میگه قطعا متعلق از یه وجهی داره. چیه؟ ان کنا لا نعلم تفصیلا، نمیدانیم اونها را. توجه فرمودید، مثلا این بیان ایشانه. و از این عبارت ها را تعدادی میخوانم خدمت شما که اینطوری است. علما چه در گذشته چه در زمان معاصر، معمولا که مشیشون این هست که انسان راهی برای فهم تفصیلی ملاکات نداره. خب حالا اخباری این که میدانید دیگه، اونها در واقع علمای شیعه امامیه، عالمان اخباریه، اینجا موضعشون معلومه، مثل جناب ملا امین اسرابادی، مثل جناب سید نعمت الله جزائری، مثل مرحوم ارمشاید که شیخ یوسف بحرانی در الحدائق الناظره، و اینها معلوم. اینها میگن علی فرض این که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه باشد، عقل ما انسانها راهی برای کشف آنها ندارد. خیالتون دیگه تخت باشه، باید بریم سراغ نست و این حاضر، از عقل نمیشه اینجا استفاده کرد. خب اما مهمتر این است که اصولیین شیعه، یعنی علما مشتهدین شیعه، مثلا حالا یه چند تا نقل قول براتون میخوانم. مرحوم اصفهانی شیخ محمد حسین در نهایت درایه جلد دوم صفحه 130، بله عبارتش این است، بله نهایت درایه شاید که بله درسته. ان مصالح الاحکام الشرعیه المولویه التي هي ملاکات تلك الاحکام و مناطاتها لا تندرج تحت ضابطن. ترجمه فرمایید، این همیشه که مصالح احکام، ملاکات احکام، مناطات احکام، تا تحت یک ضابطه خاصی قرار نداره. ولا تجب ان تکون هی به عینها المصالح العمومیه، واجب نیست که اون مصالح شرعیه دقیقاً چی باشه؟ همین مصالح عمومی بشریه باشد که بگیم آقا ما مصالح نوعیه را میفهمیم عقل ما، بله؟ بگیم چون مصالح احکام هم همین مصالح نوعیه است پس مصالح احکام هم میفهمیم، میگه نه. ولا تجب، ولا تجب ان تکون هیه، یعنی اون مصالح احکام شرعیه، هیه به عینها المصالح العمومیه المبنیه علیها حفظ النظام. این چیزایی که مصالحی که حفظ نظام بشر بر اونها استواره و ابقاء نوع و علیه، و بنابراین فلا سبیل للعقل بما هو الیها. ببینید ایشان هم قبول دارد که احکام تابع مصالح و مفاسد هست، ولی از این طرف میفهمد که چون ضابطه خاصی نداره، یک نمیتونیم هم ادعا کنیم بگیم که اونی که شارع مقدس نظر دارد همین مصالح نوعیه که حفظ نظام به اونا بستگی داره، میگن نه اینم ما راهی نداریمش بفهمیم، پس لا سبیل للعقل. این یک تعبیر. توجه فرمودید؟ نهایت درایه جلد 2 صفحه 131. مرحوم حالا قبل از ایشان هر می شود که مرحوم علامه هلی، علامه هلی که عبارتش خوندیم، گفت که ذهب الامامیه، گفت اصلا امامیه قائل است که این احکام دارای مثال مفاسده. اینجا می فرماید علامه هلی ان الاحکام خفیتون علی العقلا والمصالح التي هي عللها خفيه ايضا. خود احکام شرعیه را عقلا نمیدانند. توجه فرمودید؟ ان الاحکام یعنی احکام شرعیه خفيه على العقلا والمصالح التي هي عللها، اون مصالحی هم که علل این احکام است اونها هم خفيه ايضا، اونها هم خفیه. و ربما کان الشیء مصلحه عند الله و یخفا عنا وجه المصلحه فیه، چه بسا مصلحت شرعیه داره ما نمیدونیم، حالا که عدد رکعات و مقادیر الحدود و غیر ذلك. این عبارت ایشان است، نهج الحق و کشف السر صفحه 415. اینو میدونید برای چی آورده؟ رد نظریه استحسان در فقه اهل سنت. این کتاب نهج الحق، نمیدونم باش آشنا هستید یا نه، نهج الحق و کشف الصدق، اولش کلامه، این مباحث مهم کلامی است، آخرش یک فصل اصول دارد، یک فصل فقه دارد، خیلی کتاب قشنگیه. یعنی امهات اصول را که ما بین ما و ما بین اهل سنت هست مورد اتفاق طلب آورده، بعد یک فصلی هم آخر دارد که امهات فقه را، یعنی فروعات فقهیه را هم از طهارت تا بیات به صورت مجمل موجز گفته که مثلا در فلان جا ما چی میگیم اونا چی میگن. کتاب خیلی قشنگی است. اینا در رد نظریه استحسان آورده. این عبارت مرحوم علامه میبینی شیخ، مرحوم شیخ انصاری که حالا دیدید چقدر بحث کردیم ازش، نقل کردیم هم قاعده ملازمه فرع، ملازمه اصل، تبعیت احکام، خاطرتون هست دیگه ما در سایه مرحوم شیخ آمیم تا آخر، این همه حرفا رو اونجا محکم بیان فرمود. اینجا چنین می فرماید الانصاف ان الرکون الى العقل فیما یتعلق به ادراک مناطات الاحکام، تکیه بر عقل کردن اونجایی که مربوط است به درک مناطات احکام، لینتقل منها الى ادراک نفس الاحکام، تا اینکه ما از راه مناطات به خود احکام برسیم، که مناطات علت است دیگه، علل احکام است، احکام برسیم، بله، موجبون للوقوع فی الخطا کثیرا، هشدار میده، میگه که تکیه بر عقل زدن برای اینکه ملاکات را کشف کنیم تا احکام را به دست بیاوریم، این کثیراً موجب چه می شود؟ موجب خطا می شود فی نفس الامر، که ما نتونیم به واقع برسیم. و این لم یحتمل ذالک عند المدرک، عجیب است، این خیلی هشدار سنگین است. شیخ میگه ولو این که نزد مدرک، یعنی خود فقیه، خود مجتهد، لم یحتمل ذالک، یعنی خودش جزم داره، به اعتقاد داره که من فهمیدم، یقین، یعنی حتی در مورد یقین احتمال خلاف نمیده دیگه، میگه ولو اینطوری هم باشه، بله، کما یدل علیه الاخبار الکثیره الوارده، اخبار فراوانی که وارد شده است به مضمونه، نه اینکه این مطلب در روایات آمده است، نه، مضمون اون روایات اینه که چی باشه؟ ان دین الله لا یصاب بالعقول، نمیخواد بگه که خود این روایت است، نه، خود این روایت نیست، این مضمون روایاته که نه، با عقل نمیشود دین خدا را خلاصه به دست آورد. بله، و اوضح من ذالک کله روایت عبان ابن تقلب، همون روایت راجع به حد اصابع المرأه و نسبتش اینه، اون روایت عبان، میگه خصوصا روایت همیشه که عبان ابن تقلب اوزه هست، ان صادق علیه السلام فی دیت قطع اصابع المرأه، در اون دیه اصابه که مستحضر هستید تا سلس به صلاح میره جلوتر تا به سلس میرسه، همی شود که برمیگردن نصف میشه، به جای اینکه روب بشود مثلا میشود نصف کم میشه. خب بعدیشون در ادامه خلاصه میفهمد که این روایت ناظر به چیز؟ علت توبیخ، که انه یک نوع توبیخی داره، علا مراجعت العقل الا بله فی استنباط الاحکام، فهو توبیخ علی المقدمات المفضیت الی مخالفت الواقع. این هم هشدار مرحوم شیخ انصاری است، با اینکه اون مبانی رو محکم بیان کردن، فرائد الاصول، این هم کتاب الرسائل جلد 1 صفحه 62 و 63، این هم عبارت مرحوم شیخ انصاری در این باره. خدمت عرض کنم مرحوم آیت الله عظمای خویی هم عبارتی دارد که حاصلش این هست که می‌فرماید قاعده ملازمه درست است. کدام ملازمه؟ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، فمن این قاعده ملازمه قاعده درستی است، اما متأسفانه صغرا نداره، کبرای مسئله قوی است، اما خب کل محکم به العقلش کو تا حکم به شر بشود. اینم عبارت ایشون هم اینه، ان الملازمه بین ادراک العقل مصلحتا ملزمتا غیر مزاحمت، خیلی هم دیگه دقیق فرموده، مشخصه شأن ایشون همینطور هم هست، عقل درک بکند که چیز را، مصلحت ملزمه ای را که مزاحمتی هم نداره با مفسده، یعنی یه مصلحت خالص محضه، اینا درک بکند، او مفسدتا کذلک، یعنی اگر مفسده این رو درک بکنه ملازمه باشد بین این و چه چیز، و حکم الشارع به وجوبهی او حرمتهی، یعنی اگر عقل این مصلحت ملزمه را یا مفسده ملزمه را درک بکنن ملازمه هست بین آن و حکم شرع. بله، و این کانت تامتن به حسب الکبرا بناءً على وجهة مذهب العدلیه، مذهب عدلیه فی امشد که بله مذهب العدلیه کما هو صحیح، کبراش درسته، الا ان الصغرا لها غیر متحققه فی الخارج، اما صغرای این قاعده غیر متحققه فی الخارج، لعدم وجود طریق للعقل الی ادراک الملاکات الواقعیه، چرا صغرا نداره؟ لعدم وجود طریق للعقل الی ادراک الملاکات الواقعیه. اینا نمونه از این عبارات کسانی است که میگویند که عروش است که ما راهی نداریم، حالا وقت گذشت، اما خب بعضی ها هم معتقدن که نه، راه وجود داره. حالا از جمله یکی از شخصیت هایی که در این میدان وارد شده، خب شخصیت هم فقیه و هم عالم ناظر به مسائل اجتماعی مرحوم شهید مطهری است که ایشان خیلی این را مهم گرفته است. اصلا می‌فرماید این که دین اسلام پویاست و اجتهاد ما فقه ما اسلام پویا هست و قدرت دارد به پاسخگویی به مسائل خلاصه نو و زمانهای مختلف اینها و قدرت زمان میگه به خاطر همینه که اولا احکام را تابع مصالح و مفاسد میداند یک، قاعده ملازمه را قائل است دو، ملازمه بین حکم است، عقل را حجت میداند و نیز قائل است که عقل قدرت درک این مصالح و مفاسد احکام را داره. حالا تعابیر ایشون گاهی اینه که خیلی هاشو میفهمه، بعضی عبارت ها داره که نه در مواردی میفهمه. مثلا یه عبارتش اینه، ببخشید یک دقیقه و اینکه این را مستند کرده باشم، میفهمد عقل در مواردی مناطات و علل احکام را کشف میکند و آن علل گاهی تغییر پیدا میکنند، اینه اون ملاکات. در اینجا عقل کار خودش را انجام میدهد و شرع نیز با آن هماهنگ است. این عقل وقتی حکم کرد، شرع هم که دیگه اون قاعده ملازم است، همه قبول دارن تقریبا، اون را اکثر قبول دارن، مفاد قاعده کل ما حکم به العقل، همین را بیان کرد. اینجا فرموده است که بله این یکی از چیزهایی است که تکلیف فقیه را با مقتضیات زمان مشخص میکند. همین مطلب تاجه فهمودی؟ و آنجا که مصالح بشریت تغییر می کند و چیزی را ایجاب می نماید، دست فقیه را باز می گذارد. یعنی فقیه می تونه متناسب با شرایط حکم بده. اسلام و مقتضیات زمان، جلد دوم، صفحه 39 و 40. یه جا عبارت این است و عبارت درست البته همین است، عبارت درست هم مثل بعض موارد، ولی یک جا شاید هم این دیگه نه سخنرانی چون بوده، نوشتار نیست، در مقام بیان بوده، احتمالا این یک نوع مثلا تعبیر از زبان خارج شده، چون بعید میدونم مراد او باشه. این درسته، یک جا فرموده است، حالا یه باید بخوانم، چون احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هستند، این یک، و این مصالح و مفاسد هم غالبا در دسترس ادراک عقل بشر است. این خیلی عبارت در جزه غالبا این فکر نمی کنم میتونم که سخنرانی بوده اینا، میشه اونطور چیز نبوده، باید کناره هم بچینیم. من فعلا به نظرم میاد همون در مواردی بهتره. این کلمه غالبا خب خیلی مطلبه دیگه، غالبا واقعا به نظر میاد که درست نیست، اینطور نیست. پس عقل بشر هم میتواند خودش قانون اسلام رو کشف کند، چون ملاک رو اگه به دست بیاوره. بله، بعد میگوید حالا این قول، اگر بگوید چنانچه اسلام چنین چیزی میخواست خودش میگفت. آقا بگید اسلام مگه نمیتونست بگه؟ خودش میگفت دیگه، نمیدونست به عهده این که شما بیاید براش بیان بکنید. اگر اسلام میخواست خودش میگفت. میگوییم شاید گفته به ما نرسیده، یک، و لزومی هم ندارد که گفته باشد. این ثانیه دو تا جواب میده، اولا شاید گفته نرسیده، ثانیه اصلا لازم نیست که گفته باشد. همینقدر که به ما گفته عقل خودش یک حجت است، چون عقل رو حجت قرار داده، حجت باطنی خدا پیغمبر درونی کافیه. چطور میگه اسلام نگفته؟ اسلام گفتنش دو جوره، یکی از راه نقله که وحی باشه، یکی هم از راه عقله. چطور میگه نگفته؟ این هم همون مدرکی که عرض کردم، صفحه 38. حالا روی این قضیه چون وقت گذاشت تأملی بفرمایید، این خیلی مسئله مهمی است. با امید پروردگار ببینیم واقعا میشود یا نمیشود، و اگر میشود راهکارش چیه، ضابطه منده، ضابطه نیست. همین بزرگوارانی که اینجاها میفرماین نه، آیا واقعا خودشون عملا هیچ وقت دست به این کار نزدن؟ جایی نفرمودن آقا مذاق شریعت را فهمیدیم که این است؟ همین بزرگوارانی که اینجا هشدار دارن اگر در عمل گاهی خودشون دست به کار شده باشن، یک حکمی دادن گفتن آقا نه مذاق شریعت اینا استدلال این مذاق شریعت از کجا در اومده، این باز همون فهم استنباط فقیه است دیگه. حالا این یه خورده کار داره، به امید پروردگار اطرافشو ببینیم چی میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.